اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان و همراهان نهایت گرامی، سلام و درود بر شما. امروز هم این افتخار را داریم که همراه شما خوبان باشیم در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری از شهر مقدس مشهد. خدا کند روز خوبی را شروع کرده باشند و به لطف و مرحمت پروردگار بی همتا پایان خوشی هم برای امروزتان آرزومند هستیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، به اتفاق سایر همکاران از جمله صدابردار محترمه برنامه خانم قدمگاهی، در خدمت شما هستیم در بخش نشرات صبحگاهی رادیو درید. خدا کند رضایت خاطر شما از برنامه‌ای که امروز تقدیم شما سروران گرامی می‌گردد حاصل شود. گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیات 4 تا 6 سوره مبارکه ابراهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا حقایق را برای آنها آشکار سازد. سپس خدا هر کس را بخواهد و مستحق بداند گمراه و هر کس را بخواهد و شایسته بداند هدایت می کند و او توانا و حکیم است. ما موسی را با آیات خود فرستادیم و دستور دادیم قومت را از ظلمات به نور بیرون آر و ایام الله را به آنان یادآوری کن. در این نشانه هایی است برای هر صبر کننده شکرگزار. و به خاطر بیاور هنگامی را که موسی به قومش گفت نعمت خدا را بر خود به یاد داشته باشید، زمانی که شما را از چنگال آل فرعون رهایی بخشید، شما را به بدترین وجه عذاب می کردند، پسرانتان را سر می بریدند و زنانتان را برای خدمتکاری زنده می گذاشتند و در این آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته و کسانی ضیاءه و انا فی نعمته. اللهم فکما ابغیتنی له فابغنی لامثاله و صل علی النبی محمد و آله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه و خیر ما بعدا و صرف عنی شره و شر ما فی و شر ما بعدا. اللهم اینی به ذمت الاسلام اتوسل الک و به حرمت القرآن اعتمد علیک و به محمد المصطفى صلی الله علیه و آله از تشف ولدک، فعرف اللهم ذمتی التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك، سلامت اقواب ها غلا طاقتك و عبادت هم استحق بها جزیل مثوبتك و سعتا فی الحال من الرزق الحلال و انتو مننی في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حسنك، وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
اما برنامه هایی که امروز تا ساعت 11:55 دقیقه تقدیم شما همراهان گرامی می شود. در ساعت 6:10 شنونده برنامه تقویم تاریخ خواهید بود. آیا می دانید عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 6:20 شننده خواهید بود؟ در ساعت 6:30 برنامه مشاهیر ما مفاخر جهان تقدیم حضور شما عزیزان می گردد. بعد از برنامه مشاهیر ما مفاخر جهان برنامه گلبانگ غزل را تقدیم علاقمندان به هنر موسیقی خواهیم کرد. در ساعت 7 به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمع شما خوبان و عزیزان میرسد. بعد از اخبار در ساعت 7:10 شنونده برنامه کافه صبح خواهید بود. شما همراهان گرامی می توانید زربان را در ساعت 8:05 شننده باشید. در ساعت 8:30 انیسه تنهایی تقدیم حضور شما خوبان و عزیزان می شود. بعد از برنامه انیسه تنهایی اطفال نازنین سرزمین افغانستان می توانند شننده برنامه خودشان شاپرک باشند. در ساعت 9 همکارانمان در برنامه زنده با زندگی مثل روال هر روز این برنامه را تقدیم شما خوبان خواهند کرد و مدت 55 دقیقه در خدمت شما خوبان خواهند بود. در ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان دومین بخش خبری به سمع شما خوبان و عزیزان میرسد. بعد از اخبار بررسی مطبوعات ایران را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 10:25 ویژه برنامه اذان ظهر با افق کابل یعنی قرار بندگی را شنونده خواهید بود. برنامه آیا میدانید را در ساعت 10:55 تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. در ساعت 11 انعکاس را پیشکش علاقمندان به این برنامه می کنیم. در ساعت 11:35 هم برنامه در مسیر دانایی را می توانید شننده باشید. امیدواریم برنامه های امروز که تقدیم شما می شه رضایت خاطر شما خوبان و همراهان گرامی را جلب کند. نوبت رسید به اولین برنامه صبحگاهی ما یعنی تقویم تاریخ که پیشکش شما خوبان می‌گردد و مدت 10 دقیقه.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 13 قوس سال 1399 هجری شمسی برابر با 17 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 3 دسامبر سال 2020 میلادی است. صد و 14 سال پیش در چنین روزی 17 ربیع الثانی سال 1328 هجری قمری عالم بزرگوار ملا قربان علی زنجانی معروف به حجت الاسلام درگذشت. ملا قربان علی زنجانی از شاگردان شیخ انصاری بود که پس از تحصیل در نجف اشرف به زنجان بازگشت. او ضمن احراز مقام مرجعیت با سخت کوشی تمام به اجرای احکام اسلامی می پرداخت. ملا قربان علی از چنان نفوذ و موقعیتی در منطقه برخوردار بود که عدم همراهی وی با مدعیان دروغین مشروطه خواه باعث گردید تا نهضت در آن منطقه تأثیر چندانی نداشته باشد. او هیچگاه به ملاقات حاکمی نرفت و هیچ حاکمی را نیز به حضور نمی پذیرفت. صد و 8 سال پیش در چنین روزی 17 ربیع الثانی سال 1334 هجری قمری محدث بزرگ ملا محمد نخجوانی درگذشت. ملا محمد علی نخجوانی فقیه، محدث و عالم شیعی زمان خود بود و این مرجع تقلید قفقازیان و جمع فراوانی از دیگر بلاد شیعه گردید. آیت الله نخجوانی در سن 66 سالگی در کربلای معلا وفات یافت و در صحن مقدس امام علی علیه السلام دفن شد. حاشیه بر رسائل و حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری از آثار اوست. Thank you. 36 سال پیش در چنین روزی، 3 دسامبر سال 1984 میلادی، فاجعه نشت و انفجار گاز در یک کارخانه آمریکایی در هند رخ داد. در 3 دسامبر 1984 میلادی، فاجعه عظیم نشت گازهای شیمیایی که مربوط به کارخانه چند ملیتی آمریکایی یونیون کارباید بود، در شهر پوپال هند روی داد. این حادثه که بر اثر بی‌احتیاطی و عدم رعایت استانداردهای ایمنی از سوی مسئولین کارخانه واقع شد، گاز خطرناک MIC که از مواد اصلی تشکیل دهنده سم مرگبار سیانور است، از 3 منبع زیرزمینی آن نشت کرد و در فضا پراکنده گردید. بر اثر نشت گاز در این روز حداقل 2500 نفر از مردم بیگناه شهر پوپال هند کشته و 10,000 نفر دیگر نیز مصدوم شدند. سی سال پیش در چنین روزی، 13 قوس سال 1369 هجری شمسی، دکتر محمد حسین مشایخ فریدنی، محقق و نویسنده توانای ایران و عضو هیئت علمی مطالعات بین المللی یونسکو درباره جاده ابریشم در 76 سالگی درگذشت. دکتر فریدنی تحصیلات خود را تا درجه دکترای زبان ادبیات فارسی ادامه داد و مطالعات بسیاری در زمینه‌های اسلام شناسی، ایران شناسی و روابط فرهنگی ملل اسلامی انجام داد و همه آنها را به صورت تألیفات ارزشمندی به چاپ رساند. دکتر فریدنی به سبب علاقه بسیار به علامه اقبال لاهوری، بسیاری از آثار این شاعر و نویسنده پاکستانی را به فارسی برگرداند. از جمله آثار دکتر فریدنی می توان به کتب نوای شاعر فردا و روایتی تازه از اسرار خودی و رموز بیخودی اقبال لاهوری اشاره کرد. سی سال پیش در 13 قوس سال 1369 هجری شمسی، نخستین کنفرانس اسلامی فلسطین در تهران برگزار شد. این کنفرانس با محور همبستگی جهانی با قیام انتفاضه و مقابله با ادامه مهاجرت یهودیان به فلسطین، کار خود را در تهران آغاز کرد. در این کنفرانس مبارزان و اندیشمندان مسلمان فلسطین، ایران و برخی دیگر از کشورها حضور داشتند. مباحث اصلی مورد بررسی در این کنفرانس شامل ابعاد و علل قیام انتفاضه مردم فلسطین، انقلاب اسلامی فلسطین و تاثیر تحولات منطقه بر فلسطین بود. نه سال پیش در چنین روزی، 13 قوس سال 1390 هجری شمسی، مقامات نظامی ایران از به کنترل درآوردن یک فروند هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی آمریکا از نوع RQ-170 در شرق ایران خبر دادند. این هواپیما که از پایگاه خود در افغانستان به هوا برخاسته بود، در عمق 200 کیلومتری خاک ایران در دام واحدهای کمین جنگ الکترونیک ایران افتاد و با کمترین خسارت به زمین نشانده شد. هواپیمای RQ-170 یکی از مدرن‌ترین پهپادهای ارتش آمریکاست که طراحی آن شبیه به جنگنده بمب‌افکن‌های رادارگریز است که به دلیل قابلیت‌های ویژه جاسوسی در اختیار سازمان سیا قرار داده شده است. پهپاد فوق مدرن RQ-170 مجهز به سیستم خلبان خودکار است که در صورت قطع شدن ارتباط آن با مرکز به طور خودکار منفجر می‌شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران با تحت کنترل درآوردن این هواپیمای رادارگریز توانمندی خود را در عرصه جنگ سایبری نشان داد و موجب تعجب کارشناسان نظامی و سردرگمی مقامات آمریکایی شد. پس از در اختیار گرفتن پهپاد RQ-170، متخصصان ایرانی با بررسی دقیق و رمزگشایی این هواپیمای پیشرفته و اطلاعات فوق سری و فناوری ساخت آن دست یافتند و 3 سال بعد نمونه کامل از آن را ساختند. و سرانجام 3 دسامبر روز جهانی معلولین است. به منظور بهبود موقعیت و ارتقای جایگاه افراد معلول در جوامع بشری، در 37 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1362 هجری شمسی برابر با 1983 میلادی، روز 3 دسامبر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی معلولان نام گرفت. طبق آمار سازمان ملل، بیش از 500 میلیارد نفر از مردم جهان به دلیل ابتلا به نارسایی‌های جسمی، ذهنی یا حسی معلول به شمار می‌آیند. افراد معلول 1/10 جمعیت بسیاری از کشورها را تشکیل می‌دهند. تخمین زده می‌شود که 80% از معلولان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند، زیرا اغلب معلولیت‌ها ناشی از سوء تغذیه، فقر، عدم مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی و دیگر عواملی است که نتیجه توسعه نیافتگی است. می‌توان بسیاری از معلولیت‌ها را از طریق مراقبت‌های اولیه بهداشتی نظیر واکسیناسیون، تغذیه مناسب و همچنین مراقبت‌های حرفه‌ای از قبیل توانبخشی طبی، گفتار درمانی و موارد مانند اینها از بین برد. امروزه باید خود معلولین نیز در طراحی و اجرای برنامه‌های توانبخشی خود سهیم باشند. با این روش افراد با معلولیت‌های شدید نیز قادر خواهند بود استقلال زیادی داشته باشند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
نوبت رسید به پخش برنامه آیا می دانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز؟ از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید مسجد عبدالرحمن خان در کجا واقع شده است؟ مساجد که میعادگاه عاشقانه های بنده با معبود هستند، در طول تاریخ همواره نزد مسلمانان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند. مکان مقدس که خانه خدا در هر شهر و دیار تلقی می شود و آرامشگاهی برای هر مسلمان. نه تنها مسلمانان، که هر اهل دلی قدم در مسجدی بگذارد تحت تأثیر فضای روحانی و ملکوتی آن قرار خواهد گرفت. کشور اسلامی و پر افتخار افغانستان نیز از دیرباز تا کنون مساجد بزرگ و زیبایی داشته است. یکی از بزرگترین و جدیدترین آنها مسجد عبدالرحمن خان کابل است. این مسجد که در منطقه تجاری کابل و نزدیک پارک زرنگار احداث شده، ظرفیت 10,000 نمازگزار را دارد. در اوایل سال 2001 میلادی، حاج عبدالرحمن خان، یکی از تجار بنام کابل، این مسجد را بنا نهاد. او این مسجد را با حداکثر امکانات پایه‌گذاری کرد. اسم این مسجد نیز هم نام خود او عبدالرحمن خان گذاشته شد. طراحی مسجد عبدالرحمن خان را نیز میر حفیظ الله هاشمی، مهندس افغانی، انجام داده است. کار ساخت مسجد عبدالرحمن خان در سال 2009 به پایان رسید، اما این مسجد در سال 2012 افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه مسجد عبدالرحمن خان، حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان و تعدادی از مقامات دیگر حضور داشتند. مسجد عبدالرحمن خان دارای 14 گنبد و 2 منار است. ادعی هم تعداد گنبدها را 20 عدد می دانند. مناره ها با حدود 62 متر ارتفاع، هر کدام دارای یک منبع ذخیره آب برای وضو گرفتن نمازگزاران هستند. گنبدها، مناره ها و دیوارهای مسجد عبدالرحمن خان مزین به نقوش اسلامی و آیات قرآن می باشند. این خطوط و نقش ها که گویای قریحه و هنر افغانستانی ها هستند، زیبایی خاصی به مسجد بخشیدند. دیدن آیات قرآن کریم که در جای جای مسجد به چشم می‌خورند نیز روح هر انسانی را جلا می‌دهند. گویی آدمی تا در دریای زیبایی‌های این مسجد غرق نشود، از مرداب دنیا و زشتی‌های آن نجات نخواهد یافت. وضوخانه مسجد عبدالرحمن خان با مساحت 1600 متر مربع در قسمت زیرین ساختمان مسجد واقع شده است. این وضوخانه ظرفیت 500 نفر را به صورت همزمان دارا می باشد. همچنین قسمت مردانه مسجد عبدالرحمن خان 900 متر مربع و طبقه دوم که مختص بانوان است 500 متر مربع مساحت دارند. مسجد عبدالرحمن خان دارای مدرسه و کتابخانه نیز می باشد. کتابخانه آن با 150 هزار جلد کتاب و 2 سالن مطالعه مجزا برای مردان و زنان در حال فعالیت است. این کتابخانه برای نمازگزاران و کسانی که اهل کتاب هستند بسیار ارزشمند می باشد، چرا که امکان مطالعه و یادگیری را در کنار عبادت و نمازگزاردن برای آنها فراهم می سازد. شاید عبدالرحمن خان عبادت و مطالعه را در کنار هم راز سرافرازی و شکوه این سرزمین می‌دانسته است. به هر حال وقتی مدرسه و کتابخانه و مسجد در یک مکان قرار بگیرند، حتماً آن مکان دیدنی خواهد شد. مسجد عبدالرحمن خان یکی از زیباترین و جدیدترین مساجد افغانستان می باشد که تماشای آن خالی از لطف نیست. اگر روزی مسافر شهر کابل شدید، نمازی در این مسجد بخوانید و کتابی در کتابخانه آن ورق بزنید. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
همچنان همراه ما باشید با نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی، امواج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما خوبان شنونده می توانید با 2 شماره که اعلام می شه به رادیوی خودتان پیامک ارسال کنید. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران، 0-794-71-71-44 شماره پیامک ما در افغانستان.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستی رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال؟ ای جمله کلیدی
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید استفاده از موبایل یا تلفن همراه برای گروه سنی ابتدایی و متوسطه به عنوان وسیله شخصی مفید نیست؟ دانشمندان می گویند حتی اگر می خواهیم در ساعاتی که فرزندان ما دور از والدین در مکتب یا صنف‌های دیگر تعلیمی یا با دوستان خود هستند از وضع آنها خبردار باشیم، بهتر است یک خط و موبایل اضافه در منزل وجود داشته باشد تا هنگامی که نوجوانان ما بیرون از منزل هستند از آن استفاده کنند. اما وقت به منزل بازگشت، این تلفن همراه یا موبایل اضافی را در جای خاص خود گذاشته و با آن سر و کاری نداشته باشند. باید به این نکته توجه داشت که ایجاد این امکان که فرزندان ما بتوانند در تمام طول ساعات بیداری خود پشت سر هم و در زمانهای طولانی تماسهای دائمی برقرار کنند یا پیامک و اسمس بزنند یا در هر لحظه در اینترنت سرگرم باشند، گذشته از احتمال ایجاد اعتیاد و وابستگی به موبایل میتونه باعث مشکلات تمرکز و جمع کردن حواس و داشتن ارتباطات پنهانی و حتی گاه نامناسب فرزندان شود. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. خدا نگهدار.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه‌های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر پارسی زبان. همچنان با شما از شیخ شهاب الدین سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری مطابق با قرن 12 میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته و بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ پارسی زبان می‌پردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. دوستان عزیز، گفتیم که شیخ شهاب الدین سهروردی، فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی، در سال 549 هجری قمری در سهروورد روستایی در نزدیکی زنجان چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری با دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی آثاری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستان‌های تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد. این دسته از آثار که با زبان زیبا و لطیف رمز و اشاره نوشته شده در بردارنده تجربیات روحی و درونی سهروردی است. طی چند برنامه گذشته، رساله های آواز پر جبرائیل، لغت موران، فی حقیقت العشق و سفیر سیمرغ را که از جمله آثار رمزی، تمثیلی و فارسی سهروردی است معرفی کردیم. در این برنامه و یکی دیگر از رساله‌های فارسی این فیلسوف ایرانی با نام عقل سرخ می‌پردازیم. با باور پژوهندگان آثار و افکار شیخ شهاب الدین سهروردی، عقل سرخ یکی از رمزی ترین و معتبرترین رساله های تمثیلی شیخ شهاب الدین است. این کتاب یکی از چند رساله است که خلاصه نظریات شخصی و آرای واقعی سهروردی را در بر دارد. هانری کوربن، شرق شناس فرانسوی، بسیاری از آثار شیخ شهاب الدین سهروردی را به زبان فرانسه ترجمه کرده است و عقل سرخ یکی از این آثار ترجمه شده است. اوژن یونسکو، نمایشنامه نویس و نویسنده فرانسوی، پس از خواندن ترجمه و رساله عقل سرخ سهروردی، نامه‌ای به هانری کوربن نوشت و گفت: من با اعجاب عقل سرخ را خواندم. شما یکی از بزرگترین و اعجاب انگیزترین متن‌های حیات معنوی را به غرب شناسان دهید. بدون تردید شما آن متن را در خاطره خود ایرانیان نیز زنده کرده اید. متن مشکل است و نمیتوان آن را وقت و بی وقت خواند. باید منتظر لحظه ای ماند که دل یاری کند. اما وقتی راه گم می کنم، یادداشت‌ها و توضیحات شما بار دیگر مرا به جاده هدایت می کنند. در واقع، شاید تا پایان زندگیم نیازمند خواندن نوشته دیگر نباشم. این اثر را خواهم خواند و باز هم خواهم خواند. دکتر دینانی در تفسیر نام کتاب سهروردی که عقل سرخ گذاشته شده معتقد است که از نظر قدما رنگ سرخ ترکیبی از سیاه و سفید است. سهروردی وقتی از عقل سرخ بحث می کند، یعنی عقلی که در انسان وجود دارد. عقل انسان بر حسب ذات سفید و نورانی است، اما بدن او تاریک خانه و ظلمت است. پس عقل سفید و شفاف و ذاتاً نورانی وقتی در این ظلمت قرار می گیرد سرخ می شود. پس عقل سرخ یعنی عقل آدمی. به اعتقاد دکتر ابراهیم دینانی، سهروردی در تبیین اندیشه هایش شدیداً متأثر از فردوسی و اندیشه های اوست. و باور دکتر دینانی، سهروردی بسیار از شاهنامه متأثر است و شاید بتوان گفت که بارها آن را خوانده بوده است. اما از آنجا که یکی از خصایص سهروردی با رمز و راز سخن گفتن است، وقتی مسائل اشراقی خاص خود را مطرح می کند، در هیچ جا از کسی یا منبعی که از آن بهره گرفته اسم نمی برد. البته او در این مسئله تعمد دارد. به همین سبب است که حتی نام فردوسی را نیاورده است. این امر می تواند دلایل سیاسی و اجتماعی هم داشته باشد.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، هر پنج شنبه ساعت 7:30 صبح از رادیو دری.
سهروردی در رساله عقل سرخ شدیداً تحت تأثیر فرهنگ ایران باستان است. به اعتقاد دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور، اسطوره پژوه معاصر و استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران، سهروردی از میان 13 رساله مختصر فارسی خود در 5 رساله الواح عمادی، عقل سرخ، سفیر سیمرغ، آواز پر جبرائیل و رساله الطیر مستقیماً از مضامین اساطیری ایران باستان استفاده کرده است. به باور دکتر اسماعیل پور و بسیاری از پژوهشگران سهروردی در داستانهای تمثیلی خود از مضامینی که در اوستا به کار رفته و شخصیتهای اساطیری اوستا و شاهنامه بهره فراوان برده است. البته مقصود این نیست که سهروردی اسطوره نوشته، اما برای اثبات مقاصد فلسفی خود از داستانهای رمزی و سمبولیک استفاده کرده است و به همین دلیل میتوان از جنبه داستانی و ادبیات روایی نیز به آثار او نگاه کرد. در جاهایی که سهروردی از تمثیلات رمزی مرتبط با نور و ظلمت استفاده کرده، دقیقاً از بنمایه‌های اصیل ایرانی بهره گرفته است. سهروردی هر جا لازم دیده اسطوره سازی کرده و در جاهایی نیز اسطوره پردازی کرده است. اسطوره پردازی به این معناست که از شخصیت‌های اسطوره‌ای استفاده شود و نتیجه‌ای که از مباحث عرفانی و فلسفی گرفته می‌شود به مدد این شخصیت‌ها عنوان گردد. برای مثال سهروردی در رساله الواح عمادی خود که درباره رستاخیز است از داستان فریدون و از ضحاک شاهنامه که در اوستا نیز آمده بهره فراوان برده است. او نور و ظلمت را به شکل اساطیری در تمثیلات خود وارد کرده و فریدون را نماد نور و ضحاک را نماد ظلمت دانسته است. اما اسطوره سازی به این معناست که خود نویسنده اسطوره های خاص خود را بپردازد. سهروردی در این زمینه بسیار خلاق است. با باور دکتر اسماعیل پور، اسطوره های به کار رفته در رساله عقل سرخ فراورده ذهن خلاق سهروردی است. عقل سرخ نماد عقل کل و حقیقت مطلق است و دلیل ظهورش به صورت پیرمردی سرخ موی به خلاقیت سهروردی باز می گردد. او در عقل سرخ از سیمرغ، درخت توبا و مضامین دیگر بهره گرفته است و مضامین بسیار زیبایی را از نو آفریده است. او حتی از داستان زال شاهنامه نیز در رساله عقل سرخ استفاده بی‌نظیری کرده است. زال در زبان اوستایی به معنی زمان است و چون سفید موی است او را توامان سمبول نور و زمان می داند و همچنین او را رانده شده می شمارد، چون بر طبق اساطیر زال توسط پدرش طرد می شود و در بیابانی رها می شود و در آنجا سیمرغ او را نجات می دهد. سیمرغی که از نظر سهروردی بر درخت توبا آشیان دارد، گویا با این بنمایه داستانی سهروردی می خواهد هبوط نور را مطرح کند. با توجه به گرایش جوامع به داستان‌های سورئالیستی، به اعتقاد برخی از منتقدان، برخی از قصه‌های رمزی سهروردی از جمله رساله عقل سرخ این قابلیت را دارد که سرچشمه و سرمشق داستان‌های سورئالیستی و پست مدرنیستی جدید قرار گیرد. با خواندن عقل سرخ گویا با داستانی سورئالیستی و مدرن آشنا می‌شویم. آن پیر سرخ موی و راوی که به صورت شاهینی در دست صیادان قضا و قدر است، آفرینش های نوینی هستند که می توانند در بخش داستان پردازی معاصر نقش بسزایی داشته باشند. با خواندن این داستان ها می توان دریافت که ادبیات فارسی تا چه اندازه از نظر پردازش خیال و رمز غنی است. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده با شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داوود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
فریبم مست خود را تبسم می کند، می فریبم مست خود را تبسم می کند. کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین که از کجا مست آمده. کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین که از کجا مست آمده.
از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه میباشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. باز هم مجالی دست داد تا با گلبانگ دیگر از غزل فارسی سلامگوی شما خوبان باشیم. سلام و لحظاتتان سرشار از توفیق. افتخار همراهیتان را امروز بنده نصیر مجاب با سه هنرمند تاجیک دولتمند خالوف و شعر معروف پرمغز و تأمل مولوی ارج می نهیم. شعری که باغ و گلستان را در رخ محبوب جستجو می کند تا در ریز و درشت پیش و پا افتاده دنیای وانفسا. لحظات ناب هنرنمایی خالوف، هنرمند ناماشنای همزبان و پارسی خان تاجیک را با صدای سرکار خانم بیات و دکلمه اشعار ناب مولوی بر رویتان می گشاییم.
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا، او آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست.
گفتی ز ناز بیش مرنجان
چشی کابان مارزوز
یعقوب وار با اسفاها همی زنم دیدار خوب یوسف کنعان مارزوست زین همراهان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستان مارزوست گفتند یافت می نشود جسته ایم ما گفتان که یافت می نشود آنم آرزوست پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست خود کار من گذشت ز هر آرزو و آز از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست
Come on.